ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 16 روز از فروردین ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله شبانگاهی، اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بابک غفوری آذر. بابک درود بر تو.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در درگیری‌های چند ساعته میان نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل، ده‌ها نفر از نیروهای دو طرف کشته شدند. بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این درگیری‌ها که بیش از 12 ساعت ادامه داشت، 10 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 نفر از افراد جیش العدل کشته شدند. مجید میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور ایران گفته است مهاجمان ایرانی نبودند و به گفته او هویت و ملیت آنها در دست بررسی است. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که از سوی دولت ایران و چند دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. این گروه بیشتر هم عملیاتی در خاک ایران انجام داده است. ارتش اسرائیل برای مقابله با حمله احتمالی انتقامی ایران روز پنجشنبه مرخصی تمام نیروهای رزمیش را لغو کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه خود تأکید کرد که کشور در حال جنگ است و وضعیت استقرار نیروها به طور دائم ارزیابی می شود. به گزارش تایمز اسرائیل، سناریوهای احتمالی که ارتش اسرائیل برای مقابله با آنها آماده می شود عبارتند از حملات موشکی و پهپادی توسط گروه های نیابتی ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن و همچنین حملات موشکی بالستیک از داخل خاک ایران. با این حال مقام های اسرائیلی معتقدند که سامانه های پدافند هوایی این کشور قادر به مقابله با این تهدیدها خواهند بود. شامگاه چهارشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که در حال تقویت پدافند هوایی و فراخواندن نیروهای ذخیره خود است. در پی هدف قرار گرفتن ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و کشته شدن 7 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به مجازات کردند. ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت کشتیرانی مستقر در امارات متحده عربی و کشتی‌های آن را به فهرست تحریم‌های ایران افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت اوشن لینک مریتایم مستقر در امارات متحده ناوگانی متشکل از 10 کشتی دارد که به حمل و نقل کالاهای ایرانی مشغولند. آمریکا بر این اساس 13 کشتی این شرکت را تحریم کرد. این تحریم‌ها تمام دارایی‌های این شرکت را در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود می‌کند و هر گونه معامله با این شرکت توسط افراد در خاک آمریکا ممنوع شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. این شورا روز پنجشنبه در 55 نشست خود همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص سرکوب معترضان حاضر در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی ایران را هم تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید این دو مأموریت از سوی آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود که با 24 رأی موافق و 8 رأی مخالف تصویب شد. 15 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه دولت ایران را ملزم می‌کند که با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریتشان سنگ اندازی نکند. و بیش از 350 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند.
سپاس از بابک راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های جیش العدل ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
پایانی بر این نوع حملات نخواهد بود. به تناوب شاهد این خواهیم بود که هر از چندگاهی در یک گوشه از مملکت این نوع عملیات انجام میشه.
یک سال از مرگ کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردان گذشت. اظهارات خواهر او بار دیگر تردیدها درباره چگونگی مرگ او را تشدید کرد. و شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحقیقات در مورد حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. خب، همانطور که در خبرها شنیدید، حمله تازه گروه جیش العدل ده ها کشته بر جای گذاشته در سیستان و بلوچستان. این حمله به چند پاسگاه در راسک و چابهار بار دیگه نام این گروه رو بر سر زبان ها انداخته که در سالهای اخیر عملیات متعددی در استان سیستان و بلوچستان اجرا کردند. سابقه شکل‌گیری گروه جیش العدل به کی و کجا برمیگرده؟ چه کسانی اونها رهبری میکنن و افکار و اهدافشون چیه؟ بیشتر بشویم از مهران کریمی.
تقریباً 14 سال پیش پس از دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در سال 1389 جمهوری اسلامی در ایران مدعی شد که این گروه متلاشی شده، اما طولی نکشید که گروه دیگری به نام جیش العدل مشابه جندالله مسئولیت چندین حمله مسلحانه علیه نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را پذیرفت و بر سر زبان ها افتاد. برادر عبدالمالک ریگی، عبدالرؤوف ریگی هم که پس از مرگ برادر جنبش جیش النصر را تأسیس کرده بود، اعلام کرد به جیش العدل پیوسته، اما او چندی بعد از این گروه جدا و در پاکستان ترور شد. در شهریور سال 1393 رسانه‌های دولتی ایران در خبری گزارش کردند که عبدالرؤوف در پی درگیری‌های درون گروهی و سوی اعضای گروه جیش العدل کشته شده، خبری که با واکنش این گروه روبرو شد و جیش العدل در بیانیه‌ای ضمن شهید خواندن برادر عبدالمالک ریگی تاکید کرد این جمهوری اسلامی بوده که او را کشته. اما کمی بعد محمود علوی وزیر وقت اطلاعات ایران در مورد کشته شدن عبدالرؤوف ریگی و خواهرزادش گفت که آنها هدف تیر غیب قرار گرفتند. حکومت ایران گروه جیش العدل را تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و آمریکا می‌داند. این در حالی است که آمریکا هم در کنار ژاپن و نیوزلند این گروه را تروریستی می‌شناسد. جمهوری اسلامی ایران همچنین بارها ادعا کرده که این گروه جدایی طلب است و دارای گرایش‌های وهابی و سلفی است. اما جیش العدل مدعی است که مدافع حقوق سنی‌ها به ویژه در استان سیستان و بلوچستان ایران است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه سرشناس اهل سنت زاهدان، بارها حمله و کشتن مرزبانان ایرانی توسط این گروه را محکوم کرده و خواهان آزادی گروگان‌ها شده. آقای عبدالحمید می‌گوید اقدامات این چنینی به ضرر منطقه سیستان و بلوچستان است. گفته می‌شود در حال حاضر صلاح الدین فاروقی رهبری این گروه را بر عهده دارد و آنطور که در رسانه‌های ایران عنوان شده، این فرد در مناطق مرزی بین ایران و پاکستان مستقر است. جیش العدل تا کنون مسئولیت بیش از 16 حمله و عملیات را در استان سیستان و بلوچستان پذیرفته. این حملات کشته شدن دست کم 60 نفر از نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را در پی داشته.
خب، همانطور که مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته، بر اساس گزارش‌های اولیه مهاجمان ایرانی نبودند و ملیت و هویت آنها در حال بررسی است. اما چرا سیستان و بلوچستان در این سال‌ها صحنه حمله و عملیات نظامی گروه جیش العدل بوده؟ گفتگویی داشتم با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، و در این مورد صحبت کردیم.
وقتی که این مخروبایی که مردم به عنوان سرپناه برای خودشون درست کردن میرن خراب میکنن، میریزن زمینهای تجاری با ارزش و زمینهای نمیدونم مزروعی با ارزش رو دارن از مردم میگیرن، حتی این سیلها رو باز میکنن که وقت بارون میاد این همه مردم صدمه ببینن اونجا، مردم چیزی به جز این برداشت نمیکنن که دولت براشون مهم نیست. دیدیم که در علاج در اونجا شده بود، هلیکوپتر فرستادن برای اینکه صندوقای رای رو ببرن، ولی هلیکوپتر نفرستادن برای اینکه نجات بدن کسی رو. به همین دلیل الان تو این منطقه چون حساسیت خیلی بیشتر شده این گونه حرکت های مدنی هم هست. اگه فراموش نکنیم مسئله‌ای که اتفاقا باعث این جمعه خونین زادان و خاش شد همون تجاوزی بود که یکی از همین نیروهای اسکوپ یک دختر 15 ساله بلوچ تحت اونان که میخواد مصاحبهش بکنه انجام داد. به همین دلیل مردم عادی چه حتی همون مردمی که با جمهوری اسلامی هستن میدونن که جمهوری اسلامی ایران فقط داره به شکل موقتی داره از اینا سوء استفاده میکنه و فردا پس فردا ببینن که دیگه اسپای از اینا نیست، اینا هم به هر حال به قول معروف میندازه اونور. شده تا
اشاره کردید به اعتراضات زن زندگی آزادی و درگیری‌هایی که در سیستان و بلوچستان بود، به هر حال بعد از اون اتفاق وضعیت در اون استان تغییر کرد، امنیتی تر شد. با این اتفاق فکر می‌کنید چشم‌انداز رویارویی جمهوری اسلامی با این گروه‌ها در این منطقه چگونه خواهد بود؟
مثل سابق خیلی خشونت بار همچنان هم ادامه خواهند داد. منتها متاسفانه فراموش نکنیم که این چرخه خشونت برای خودش همچنان داره تکرار میشه. شما تصور بفرمایید در ارتباط با همین دادخواهی که مادران اون کشتارهای جمعه خونین زادان خاش دارن به کجا رسیده نتیجهش؟ هیچ جوابی ندادن تا الان و تمام به قول معروف التماسی که من کلمش استفاده میکنم مردم دارن که جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با این فاجعه هولناک کشتار واقعا نسل کشانه که اونجا اتفاق افتاد پس جمهوری اسلامی یعنی داردار تشکیل بده و حرف مردم رو گوش کنه. این هر وقت بعضا میخوان تشکیل بدن فقط همین مسئله رو مطرح بیاد ببخشید ما اینا رو بونن شهید به حساب میاریم و بهتون خونبها میدیم. خانواده ها نمیخوان اینو، میگن ما قصاص میخوایم، ما رسیدگی میخوایم. در کل آنچه که در بلوچستان اخیرا پس از این زن زندگی آزادی شروع شد اتفاقا مسئله تبعیض‌های بعد دیگه نه تنها از ملی در سطح ایران بلکه بعد بین‌المللی هم پیدا کرده. به همین دلیل گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل حتی در سازمان ملل داره تاکید میکنه، میگه کشتاری که در بلوچستان اتفاق افتاد یک نوعی از نسل کشی است که داره اتفاق میفته در زدون ایران. به همین دلیل بنظرم وضعیت جمهوری اسلامی ایران در مناطقی مثل بلوچستان مردم از قبل فاصله داشتن و روز به روز این فاصله بیشتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اینا باور دارن همه چیز رو فقط با سرکوب میشه حل کرد.
رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از وضعیت سیستان و بلوچستان گفت. اما همزمان با حمله گسترده گروه جشال عدل به چند پایگاه نظامی و امنیتی در جنوب شرق ایران که چندین کشته بر جای گذاشت، این موضوع مطرح میشه که شرایط امنیتی جمهوری اسلامی با توجه به درگیری های داخلی و تنش های بین المللی چگونه است. موضوعی که با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا به بحث گذاشتم.
با در نظر گرفتن اینکه جمهوری اسلامی مدت ها داره تجربه های مثل حمله داعش به مجلس رو داشتیم، بمبگذاری در کرمان رو داشتیم، این حملات جیش العدل در سیستان هست، نارامی هایی که در کردستان شاهدش بودیم، همه فکر میکنم که این رویای و این ادعای جمهوری اسلامی که ما اگه هیچی نداریم امنیت داخلی داریم رو زیر سوال برده. واقعش هم این است که به نظر من شما نمیتونین کشوری باشید که در امور کشورهای دیگر دخالت میکنین و انتظار داشته باشین که این نوع آسیب‌ها، حملات متشابه در کشور خودتون هم انجام نشه، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه در همسایگی ایران کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق رو دارین که هر کدومشون مشکلات عدیده دارن، هر کدومشون میتونه یک پناهگاهی باشه برای نیروهایی که دل خوشی از ایران ندارن، حالا به هر دلیل، عرض کنم که به خاطر سیاستش در خاورمیانه باشه، به خاطر مسئله دعوای شیعه و سنی باشه یا مسئله مرزی باشه.
آقای برجی، به سیاستهای جمهوری اسلامی اشاره کردن در خاورمیانه، کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که بخش بزرگی از این تنش‌های سیاسی منطقه به سیاست و حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس و حزب الله برمیگرده. فکر میکنید این تنش‌های منطقه‌ای چه تأثیری بر امنیت داخلی ایران داشته یا میتونه داشته باشه؟
بدون شک این حمایت ایران از نیروهای مانند حماس یا حزب الله رو طرفی که با شما درگیری داره نخواهد بخشید و اونها هم میتونن دستی داشته باشن. من مطمئن نیستم که برای تا چه از نیروهای خارجی میتونن در این اتفاقاتی که داره در ایران میفته به شکل جدی، یعنی دولت‌های دیگر، نقش داشته باشن، ولی این امکان رو که خب نمیشه از حوزه امکانات به اصطلاح دور نگه داشت، به بگیم که چنین چیزی محتمل نیست. بر بستر نارضایتی های عمیقی هم که در خیلی از استانهای مرزی ایران وجود داره، به خصوص در جاهایی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان یا خوزستان، میشه این چیزها رو کاملا درک کرد. بنابراین فکر میکنم راه معقول برای جمهوری اسلامی این بود به جای مداخله در امور کشورهای دیگر، اگر واقعا به امنیت داخلی خودش میپرداخت، تا اینکه بخواد برن به ماجراجویی هایی که ما میبینیم در کشورهای دیگه دارن انجام میدن.
آقای اورجدی، به همسایگان ایران اشاره کردید. فکر میکنید که فعال شدن گروه های مخالف حکومت در چنین ابعادی چگونه میتونه جایگاه جمهوری اسلامی رو در منطقه در میانه این همه درگیری تعریف کنه؟
شما به عنوان یک نظاره‌گر میبینیم که ایران از یک سو نیروهاش مثلا در صحنه مانند سوریه مورد حملات فراوان اسرائیل قرار میگیره، نمیتونه پاسخی در خور بده. در از لحاظ داخلی میبینیم که توانایی جلوگیری از این حملات رو ندارن. اینها فکر میکنم بیان محدودیت ها ناتوانی های امنیتی این حکومت است. البته واقعیتش هم این است که اگر از یه درجه بالاتری هم بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که خب نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کشورهای مهمتری مانند روسیه هم با اون چیزی که تازگی شاهدش بودیم این امکان رو ندارن که بخوان از این نوع حملات جلوگیری بکنن. بنابراین فکر میکنم که شاید منطقی ترین فکر این باشه که کشورها به این برسن که اونها یک دژ نیستن. در این زمانه راه‌های مختلفی برای نفوذ و این نوع عملیات وجود داره. ما قبلا هم شاهد عملیات خرابکاری در تاسیسات اتمی یا دانشمندان اتمی و غیره اینها بودیم که خب واقعا برملا میکنه تفاوت آنچه که واقعیت هست و آنچه که ادعاهای حکومت جمهوری اسلامی است راجع به اینکه چقدر میتونن از مردم داخل کشور نگهداری بکنن.
به نظر شما چگونه این تنش‌های سیاسی منطقه میتونه به تداوم یا تشدید مسائل امنیتی داخلی ایران منجر بشه؟
به نظر من با در نظر گرفتن اینکه جنبش مهسا واقعا برملا کرد مقدار نارضایتی ها رو، به خصوص به نظر من در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان باید گفت که مرکز این نوع مخالفت بودن، اون مخالفت ها پایان هم نیافته. شما میبینید که مثلا در زاهدان رهبر مذهبی اونجا هر هفته داره حکومت رو به چالش میکشه و به درستی هم به چالش میکشه و بستر نارضایتی وجود داره. متاسفانه اون عقل سلیم در تهران حاکم نیست که بخواد این نوع مسائل رو، این مشکلات داخلی رو که مبنای درونی دارن رو بخواد پاسخ درخوری بهشون بده و با مطرح کردن تئوری توطئه و نقش خارجی و غیره میخوان اینها رو انکار بکنن، این واقعیت هایی که در اون جامعه وجود داره. بنابراین من انتظارم این هست که پایانی بر این نوع حملات نخواهد بود. به تناوب شاهد این خواهیم بود که هر از چندگاهی در یک گوشه از مملکت این نوع عملیات انجام میشه، حالا چه جیش العد باشه چه شاخه خراسان داعش باشه، ولی اینها توان انجام عملیات رو در درون خاک ایران دارن. این برای ثبات مملکت از بسیاری لحاظ چشمانداز جالبی رو ترسیم نمی کنه.
مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی، از شرایط امنیتی در ایران گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحقیقات در مورد حقوق بشر در ایران رو برای یک سال دیگه تمدید کرد. این تحقیقات به تو طریق جداگانه صورت میگیره. نخست گزارشگر ویژه وضعیت کلی حقوق بشر در کشور رو بررسی خواهد کرد و دوم گروه حقیقت‌یاب به طور مشخص بر موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات پس از شهریور ماه سال 1401 متمرکز خواهد بود. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. 24 کشور عضو شورا به قطعنامه تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه رأی موافق دادند. 15 کشور رأی ممتنع دادند و 8 کشور با این قطعنامه مخالفت کردند. این شورا روز پنجشنبه در ژنو و در 55 نشست خود در این حال با تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب این سازمان در خصوص سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 موافقت کرد. سارا حسین، حقوقدان اهل بنگلادش که ریاست این کمیته حقیقتیاب را بر عهده دارد، در اواخر اسفند ماه در گزارش یافته‌های خود گفته بود:
There have been serious human rights violations in connection with the protests.
در ارتباط با اعتراضات، موارد جدی نقض حقوق بشر وجود دارد. این موضوع مواردی مانند مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقانونی، استفاده بیجا و بی‌تناسب از خشونت و زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سوء رفتار، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدید شدگی قهری، تعقیب قضایی بر مبنای جنسیت، قومیت و مذهب افراد را شامل می‌شود. پیامد این موارد آن است که بر اساس یافته ما جنایات علیه بشریت روی داده است.
قطعنامه تصویب شده حکومت ایران را ملزم می کند با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقتیاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریت خود مانعی ایجاد نکند. موضوعی که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بدان عمل نکردند. هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حقوق بشر در مورد این قطعنامه گفت: در شرایطی که جنگ غزه در جریان است، شورا ایران را که حامی فلسطینیان است محکوم می‌کند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 28 اسفند ماه در واکنش به گزارش کمیته حقیقتیاب اعتراضات سال 1401 گفته بود:
گزارش شورای حقوق بشر یک گزارش کاملا غیر مستند، غیر حرفه‌ای و سراسر از ادعاهای واهی و بی‌اساس بود و منابع اون هم بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند.
ده‌ها تن از گزارشگران و کارشناسان کنونی و پیشین حقوق بشر سازمان ملل در روزهای گذشته خواهان تمدید مأموریت جاوید رحمان و کمیته حقیقتیاب شده بودند. جاوید رحمان بر اساس یافته‌های خود از کارکرد قوه قضاییه ایران پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود:
There is a complete absence of accountability for crimes under international law and other serious.
در ایران برای جنایاتی که صورت می‌گیرد و برای موارد نقض جدی حقوق بشر مطلقاً هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هیچ چشم‌اندازی نیست تا در سطح ملی بتوان به این موضوعات رسیدگی کرد. قوه مقننه و اجراییه تمام راه‌های پاسخگویی را مسدود و بی‌اثر کرده‌اند. قوه قضاییه نیز به جای آنکه نهادی مستقل باشد که قربان نیان بدان مراجعه کنند، خود به مانند نهادی سرکوبگر عمل می کند. افرادی که به دنبال عدالت باشند به طور نظاممند تهدید و زندانی می شوند و در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار می گیرند.
جمهوری اسلامی هرگز به جاوید رحمان که 6 سال است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران است اجازه سفر به کشور را نداده است. گزارش‌های تهیه شده سالانه یا دوره‌ای از سوی گزارشگر ویژه، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر حاکی از ادامه سرکوب گسترده در ایران در عرصه‌های مختلف است.
مهرداد میردامادی از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقتیاب در مورد امور ایران گفت.
بازار تلف نشوی سری
گوهردشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یک سال گذشت از بهاری که در آن سینمای ایران کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردان و خالق سریال قصه های مجید را از دست داد. همزمان اظهار نظر بحث برانگیزی از خواهر این کارگردان در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده که تردیدها درباره چگونگی مرگ این کارگردان را بیشتر میکنه. در روایت‌های رسمی گفته شده که آقای پوراحمد خودخواسته به زندگیش خاتمه داده. کیانوش فرید گزارش میده.
یک سال شد از رفتن کیومرث پوراحمد، یکی از تأثیرگذارترین سینماگران ایران. قصه گو و سینماگری که نسل‌های مختلف با فیلم‌ها و قصه‌هاش، با قصه‌های مجیدش زندگی کردند و خاطره ساختند. کیومرث پوراحمد که پیش از رفتنش آرزوی بهاری را داشت برای ایران، ایرانی آباد و آزاد.
خیلی زود، شاید همین سال آینده، در ایرانی آباد و آزاد و شاد کنار یک دیگر باشیم و بهار رو جشن بگیریم.
این آرزو اما تبدیل شد به سال سیاهی برای سینمای ایران. ابتدا با مرگ خودش و بعد هم کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش. سالی که رحم نداشت. فریدون جیرانی، فیلمساز و دوستش، در روز پنجشنبه 16 فروردین ماه، درست در سالگرد رفتن او، با انتشار یک ویدیو در صفحه کانون کارگردانان ایران.
اگه تو یک سالی نبودی، وقتی برمیگشتی حتما میپرسیدی چه خبر؟ ما نبودیم، خوش گذشت به شما. نکیم ازشم اصلا خوش نگذشت. سینما دارن میفروشن با فیلم های خنده دار، اما خنده به چی؟ شاید به خودمون، که ببینیم افتخار سینمای من به کجا رسیده. کیم ازشم خبری از فیلم های فرهنگی و اجتماعی نیست، پس میخندیم تا بفروشیم. کیم ازشم داریوش رو همسرش رو کشتن، خوب شد نبودی که سلاخشون رو میبینیم، که تو دیگه طاقتی رو نداشتی. که مثلا ما داریم با قصه های مجید زندگی میکنیم، با فیلم شبیه الدا زندگی میکنیم، با حامد قهرمان تنهایی فیلم زندگی میکنیم، با حامدی که تنهایی مهمونی گرفته بود، ما هم تنهایی مهمونی گرفتیم تا با خاطراتی تو زندگی کنیم.
کانون کارگردانان ایران به مناسبت سال مرگ کیومرث پوراحمد چند پیام دیگر هم از کارگردانانی چون بهمن فرمان‌آرا، مشتبه رایی و محمدعلی سجادی منتشر کرده است. همزمان با سال مرگ کیومرث پوراحمد، کامنت کوتاهی از خواهر او توران پوراحمد در زیر یک پست در صفحه خان سینما هم بارها بازنشر شده است. توران پوراحمد نوشته: برادرم را شکنجه کردند و پیکر بی جانش را به دار آویختند. 16 فروردین 1403 رسانه‌های ایران خبر درگذشت کیومرث پوراحمد را اعلام کردند. رسانه‌های ایران علت درگذشت او را ایست قلبی عنوان کردند، اما ساعتی بعد مجله سینمایی فیلم امروز نوشت که او از سر افسردگی و ناامیدی و بی آیندگی و بیهودگی به زندگی خود پایان داده است. همزمان اما برخی مرگ کیومرث پوراحمد را مشکوک دانستند. کیومرث پوراحمد متولد سال 1328 در نجف آباد در استان اصفهان بود. از فیلم‌های ماندگار او میتوان به تیغ و ترمه، کفش‌هایم کو، اتوبوس شب، به خاطر هانیه، بی بی چلچله، شب یلدا و خواهران غریب اشاره کرد. دو سریال مشهور هم آقای پوراحمد در کارنامه‌اش داشت با عنوان قصه های مجید و سرنخ. در سالهای اخیر نام این کارگردان در پای بسیاری از بیانیه‌های اعتراضی هنرمندان سینما هم دیده می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به اعتراض به جانباختن بکتاش آبتین، نویسنده زندانی، سرکوب مردم معترض خوزستان در تابستان 1400 و اعتراض به امضای سند همکاری ایران و چین و زندانی شدن فعالان محیط زیست اشاره کرد. و این همه در حالی که به فاصله کوتاهی پس از درگذشت کیومرث پوراحمد، نشر مهری در لندن نیز اعلام کرد نویسنده رمان همه ما شریک جرم هستیم کیومرث پوراحمد بوده است. کتابی که پیش از این با نام مستعار حمید حامد منتشر شده بود، اثری انتقادی علیه انقلاب سال 57 و حاکمان کنونی جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش کیانوش فرید از سالگشت کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان و خالق سریال قصه‌های مجید، به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تا ساعتی دیگر هر جا که هستید شاد باشید و منم.